الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. همونطور که در بحث گذشته اشاره کردیم، مرجحات باب تزاحم رو ما در بحث‌های قبل از تعطیلات بررسی کردیم و دیدیم که مجموع مرجحاتی که در باب تزاحم وجود داره به 4 مرجح قابل ارجاعه و هر یک رو توضیح دادیم که در چه مواردی اینها مرجح هستند و با چه شرایطی این ترجیح تحقق پیدا میکنه. بحثی که جلسه گذشته آغاز کردیم این بود که اگر مرجح وجود نداشت چه حکمی خواهد داشت متزاحمین؟ پاسخ ابتدایی به این سوال روشنه. در جایی که مرجح نیست و تزاحم هست، یعنی ما در وضعیتی قرار گرفتیم که نمیتوانیم دو تکلیف رو با هم امتثال کنیم و ترجیحی هم برای یکی از اونها نسبت به دیگری نیست، خب قاعدتاً مخیریم. سوالی که مطرح این است که آیا این تخییر تخییر عقلی است یا تخییر شرعی است؟ توضیح دادیم که اصطلاح تخییر عقلی رو ما در بحث‌های گذشته در اصالت و تخییر به عنوان یک اصل عملی و اصطلاح تخییر شرعی رو در واجب مخیر توضیح دادیم. مراد ما از تخییر عقلی در اینجا این است که ما دو واجب تعیینی داریم که چون نمیتوانیم هر دو رو با هم امتثال کنیم، عقل ما میگوید مخیری یکی از این دو رو انجام بدید. و مراد ما از تخییر شرعی همون معنایی است که در واجب مخیر توضیح دادیم، که در واقع یک واجب داریم که اون واجب عبارت است از جامع بین اطراف تخییر. چه ثمره ای داره این بحث که این تخییر عقلی است یا شرعی؟ برخی از اصولی ها ثمره ای که برای این بحث در نظر گرفتن این است که اگر تخییر عقلی باشه و ما هیچ یک از متزاحمین رو انجام ندهیم، چون دو واجب تعیینی رو مخالفت کردیم، دو عقاب خواهیم شد. اما اگر تخییر شرعی باشه، چون یک واجب رو مخالفت کردیم، فقط یک عقاب خواهیم شد. که البته در ادامه بحث امروز خواهیم دید که آیا این ادعا درست هست یا نه. گفتیم مرحوم نایینی رضوان الله علیه تفصیلی قائل شدند در پاسخ به این سوال که آیا در مواردی که متزاحمین مرجح ندارند تخییر عقلی است یا شرعی. مرحوم نایینی تفصیلی قائل شدند که این تفصیل رو همونطور که جلسه گذشته عرض کردم در تقریرات درس شهید صدر رضوان الله علیه ابتداعا به یک شکل نقل کردند که مطابق با عبارات مرحوم نایینی نیست، در ادامه به شکلی نقل کردن که مطابق با عبارات مرحوم نایینی است. ظاهراً اشتباه در تقریره. فرمایش مرحوم نایینی اینه که اگر متزاحمین مشروط به قدرت شرعی باشند و مرجح نداشته باشند، تخییر شرعی است، و اگر متزاحمین مشروط به قدرت عقلی باشند و مرجح نداشته باشند، تخییر عقلی است. توضیحی که مرحوم نایینی دادند که در اجود و تقریرات مرحوم های خویی اون رو نقل کردن این بود که در مواردی که واجب قدرت درش شرعی است، قدرت در ملاک دخالت داره. بنابراین اگر در دو طرف تزاحم واجبات به گونه‌ای باشند که قدرت در اونها قدرت شرعی باشه، با فرض این که ما در تزاحم نمیتوانیم هر دوی اونها رو اتیان بکنیم، معناش این خواهد بود که یکی از این دو به صورت نامعین قدرت نسبت بهش وجود نداره. و چون قدرت در دو طرف شرعی است، بنابراین یکی از این دو به صورت نامعین فاقد ملاکه. پس ما در واقع یک ملاک داریم، یکی از این دو به صورت نامعین ملاک داره. و چون احکام شارع تابع مفاسد و مصالح واقعی است، تابع ملاکات واقعی است، وقتی در واقع ملاک یکی است، یکی از این دو به صورت نامعین ملاک داره، شارع هم همین شکل تکلیف میکنه که یکی از این دو به صورت نامعین بر ما واجب خواهد بود. برابر این تأخیر، تأخیر شرعی است، احد و هما بر ما واجبه و کاشف از این تأخیر عقله. عقل است که با این استدلالی که توضیح دادیم به این نتیجه میرسه که پس شارع در اینجا یک واجب تأخیری داره. اما در مواردی که قدرت عقلی است، از اونجایی که قدرت دخالتی در ملاک نداره، بنابراین ملاک هر دو تکلیف وجود داره، هرچند ما نمیتوانیم هر دو رو با هم اتیان کنیم. چون دو ملاک هست، در نتیجه دو تکلیف هست، هر یک از این دو ملاک دارن به تنهایی و در نتیجه یک تکلیف مستقل دارن. پس ما دو واجب تعیینی داریم که چون نمیتوانیم هر دو رو با هم اتیان کنیم، عقل میگوید ما مخیریم، یعنی تأخیر عقلی است. بنابراین مرحوم ناینی نتیجه گرفتن که اگر قدرت در دو طرف تزاحم شرعی باشه، تأخیر شرعی خواهد بود که کاشف از اون عقله، و اگر در دو طرف تزاحم قدرت عقلی باشه، تأخیر عقلی خواهد بود. آیه صدر فرمودند تأخیر در اینجا مطلقا عقلی است، چه در دو طرف تزاحم قدرت عقلی باشه چه شرعی باشه، تأخیری که وجود داره تأخیر عقلی است. برای توضیح مطلب فرمودند ما یک بار این مسئله رو به لحاظ عالم اثبات در نظر میگیریم، یک بار به لحاظ عالم ثبوت. به لحاظ عالم اثبات ایشون می‌فرمایند اون چه که ما داریم در متزاحمین دو خطاب مستقل هست که هر یک از این دو خطاب یکی از این دو متزاحم رو به صورت تعیینی بر ما واجب می‌کنه. اقم الصلات نماز رو بر ما واجب می‌کنه و ازل نجاسه عن المسجد ازاله نجاست رو از مسجد بر ما واجب میکنه، و این هر دو به صورت خاص متعلق خودشون رو واجب میکنن. در هنگامی که تزاحم پیش میاد، ما نمیتوانیم هر دو رو با هم اتیان بکنیم. بنابراین اطلاق دو دلیل نسبت به فرض عدم اشتغال به دیگری به حال خودش باقی میمونه و فقط نسبت به فرض اشتغال اطلاق شکسته میشه. یعنی وقتی من مشغول ازاله هستم، اقم الصلات دیگه من رو شامل نمیشه. وقتی مشغول نماز هستم، ازل النجاسه عن المسجد من رو شامل نمیشه. اما در غیر این دو حالت اطلاق دو دلیل به حال خودش باقیه، اقم الصلات و ازل النجاسه عن المسجد مطلقاً و فقط به اندازه‌ای که امکان اطلاق وجود نداره که اون در حال اشتغال به متزاحم دیگره، اطلاق شکسته میشه. در نتیجه ما دو تکلیف تعیینی داریم که این دو تکلیف تعیینی فقط در حال اشتغال به یکی از اونها اطلاق دیگری نقض شده. خب این معناش تخییر عقلیه، میخواد قدرت در دو طرف عقلی باشه و در ملاک دخالت نداشته باشه، یا قدرت شرعی باشه و در ملاک دخالت داشته باشه. هیچ فرقی به لحاظ این بحثی که گفتیم، به لحاظ این بحث اثباتی نیست. یعنی ما در واقع دو خطاب داریم که هر یک از اون دو خطاب یک طرف تزاحم رو به صورت تعیینی بر ما واجب میکنه و این دو خطاب اطلاقشون فقط به این اندازه نقض میشه که در حال اشتغال به متزاحم دیگر این یکی وجوب نداره، فقط به این مقدار. و این معناش همون تأخیر عقلی است. به لحاظ عالم ثبوت آیه سعد می‌فرمایند ما یک بار باید قدرت رو عقلی در نظر بگیریم، یک بار شرعی. اگر قدرت قدرت عقلی باشه، یعنی دخیل در ملاک نباشه، یا قدرت شرعی باشه به معنای اول. قدرت شرعی در بحث مرجحات که اولین مرجحی که ذکر کردیم این بود که مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی، گفتیم برای قدرت شرعی یعنی قدرتی که دخیل است در ملاک سه معنا یا سه سطح میتوان تصویر کرد. معنای اولش این بود که قدرت تکوینی ملاک در ملاک دخیل باشه، فقط همین. آیه سعد میفرمایند اگر قدرت عقلی باشه، یعنی اصلا در ملاک دخیل نباشه، یا قدرت شرعی باشه به معنای اول یعنی قدرت تکوینی فقط در ملاک دخیل باشه، در این صورت ما دو تا تکلیف داریم که ملاک هر اونها هر دو فعلیه. یعنی فرض کنید اقم الصلات و ازل النجاسه، ازل النجاسه عن المسجد، اگر در اینها قدرت عقلی باشه یعنی در ملاک اینها دخیل نیست، بنابراین در فرض تزاحم هم همچنان قدرت تأثیری در ملاک نداره. ما قدرت داشته باشیم یا نداشته باشیم، ملاک اینها هست. یعنی ملاک وجوب ازاله نجاست از مسجد و ملاک وجوب نماز وجود داره. بنابراین دو تا تکلیف فعلی قاعدتاً هست که ما نمیتوانیم هر دو رو با هم استیفا بکنیم. اینجا شارع به لحاظ ثبوتی، این بحث بحث ثبوتیه نه بحث اثباتی، به لحاظ ثبوتی هم میتواند هر یک از این دو رو بر ما واجب کند به شرط ترک دیگری. یعنی بگوید ازل النجاسه عن المسجد اگر ترک نماز کردی، یا بگوید اقم الصلات اگر ترک ازاله کردی، که اگر چنین کاری بکنه ما دو واجب تعیینی خواهیم داشت که به دلیل اینکه نمیتوانیم با هم جمع کنیم مخیریم، در نتیجه تأخیر عقلی خواهد. و هم میتواند جامع بین اینها رو واجب کنه، بگه آقا جان تو در چنین وضعیتی قرار گرفتی، یا نماز بخون یا ازاله نجاست از مسجد کن، احد و هما رو اتیان کن، که در این صورت واجب واجب تأخیری خواهد شد. بنابراین به لحاظ ثبوتی در اون جایی که قدرت عقلی باشه یا قدرت شرعی باشه به معنای اولش، شارع دو راه پیش پاش هست. یک راه تأخیر عقلی، یک راه تأخیر شرعی، هر دو براش امکان داره. البته گفتیم به لحاظ اثباتی تأخیر تأخیر عقلی است، ولی ثبوتاً امکان داره که شارع اینجا یک واجب تأخیری جلب کنه، بگه احد و هما رو انجام بده. و این تفاوت، یعنی تفاوت بین این دو تا تعبیر که بگوید ازاله نجاست از مسجد واجب است اگر مشغول نماز نیستی و نماز واجب است اگر مشغول ازاله نیستی، که دو واجب تعیینی باشه، و بین این تعبیر که بگوید یکی از این دو بر تو واجبه، صرفاً تفاوت در تعبیر خواهد بود. یعنی مفاد و محتوا و نتیجه عملی یکیست، که بالاخره شما یکی از این دوتا رو باید انجام بدید. برای این مطلب دو راه داره شارع. یکی اینکه دو تا واجب تعیینی به نحو تخییر عقلی برای ما قرار بده، یکی اینکه یک واجب تخییری برای ما جعل بکنه. خب مرحوم ناینی در لابلای فرمایششون فرمودند اگر تخییر عقلی باشه عقاب متعدد میشه، اما اگر تخییر شرعی باشه عقاب واحده. بنابراین ممکنه اینجا ما همین رو بگیم فرق دارن این دوتا. فرق است بین این که شارع دو واجب تعیینی قرار بده که ما عقلن بینشون مخیریم، و بین این که یک واجب تخییری برای ما جعل کنه. صرف تفاوت در سیاقه و شکل نیست، اثرش هم با هم متفاوته. اگر دو واجب تعیینی جعل کنه که ما بین اونها تخییر عقلی داشته باشیم، در صورتی که هر دو رو ترک کنیم دو عقاب خواهیم داشت، چون دو تا تکلیف رو ترک کرد. اما اگر یک واجب تخییری برای ما جعل کنه، در صورتی که هر دو رو ترک کنیم یک عقاب خواهیم داشت، چون یک تکلیف رو فقط مخالفت کرد. آقای صد می‌فرمان این فرمایش که مرحوم ناینی و برخی دیگر از علمای علم اصول اینجا مطرح کردن، این درست نیست. ادعای آقایون اینه که اگر تخییر عقلی باشد در صورت ترک هر دو ما دو عقاب خواهیم شد، و اگر تخییر شرعی باشه ما یک عقاب خواهیم شد. آقای صد اینو نمیپذیر. نپذیرفتن آقای صد در واقع برمیگرده به مبنایی که آقای صدر در مسئله عقاب میپذیرن. یعنی بحث مبنایی میشه دیگه. در بحث ترتب به مناسبت این بحث مطرح شد که ملاک در تحقق عصیان و استحقاق عقاب چیست. در بحث ترتب گفته شد که ملاک برای تحقق عصیان و استحقاق عقاب سه چیز میتونه باشه، سه مبنا وجود داره. یک مبنا، مبنای مخالفین ترتبه. مخالفین ترتب میگن ملاک عصیان قدرت بر امتثاله. یعنی شما هر جا قدرت بر امتثال داری، اگر امتثال نکنی عصیان کردی و استحقاق عقاب کردی. بعد به همین دلیل تو بحث ترتب میگن اگر ما ترتب رو بپذیریم، معناش اینه که این شخص قدرت بر امتثال دو تا تکلیف داره، و اگر قدرت بر امتثال دو تا تکلیف داشته باشه معناش اینه که دو تا عقاب باید بشه، در حالی که این یه دونه اینها رو بیشتر نمیتونه انجام بده. پس در واقع داره بعد چیزی عقاب میشه که خارج از اختیارشه. چون این استدلال دارن تو بحث ترتب میگن بنابراین ترتب محاله. نتیجهی که اینا میگیرن میگن ترتب محاله. در مواردی که ما مثلا تزاهم داریم، یه دونه تکلیف بیشتر نداریم، یکی از این دوتا بر ما واجبه و در نتیجه اگه ترک کنیم یک عقاب هم بیشتر نمیشیم، چون قدرت بر امتثال بیش از یکی نداریم، ترتب رو نفی میکنه. این مسلک اول که معیار رو قدرت بر امتثال میدونه، میگه هر جا شما قدرت بر امتثال داشتید امتثال نکردید، استحقاق عقاب دارید، اسیان کردید. مبنای دوم قدرت بر تخلص از مخالفته. گفتن هر جا میتوانی مخالفت نکنی، اگر مخالفت کنی عقاب میشه. مخالفت نکردن با امتثال کردن فرق داره. امتثال کردن این است که شما مأمور به رو اتیان کنید، ولی مخالفت نکردن یک وقت به امتثاله، یه وقت به اینی که شما موضوع امر رو از بین میبرید. بازم مخالفت نمیکنید، چون دیگه امر موضوع نداره، در نتیجه مخالفت نمیشه. گفتن ملاک اسیان اینه که شما قدرت بر اجتناب از مخالفت، قدرت بر تخلص از مخالفت داشته باشید. هر جا بتوانی مخالفت نکنی، یعنی این امکان برای شما باشه و اونجا شما مخالفت کنی، استحقاق عقاب داری. حالا این قدرت بر تخلص بر مخالفت میخواد قدرت بر امتثال باشه، میخواد بر قدرت بر رفع موضوع باشه، فرقی نمیکنه. بعد در مسئله متزاحمین، کسانی که این مبنا رو قبول دارن، میگن اگر شما در موارد واجبه تأخیر، در موارد تأخیر عقلی هیچ کدام رو انجام ندی، استحقاق دو تا عقاب داری. با این که اگر میخواستی انجام بدی یکی رو بیشتر نمیتونستی امتثال بکنی، ولی اگر انجام ندادی دو تا عقاب میشی. چرا؟ گفتن اونجایی که شما تأخیر عقلیه، این دو تا واجب تعیینیه که چون نمیتونی با هم انجام بدی یکیشونو انجام میدی. خب معناش اینه، همین الان توضیح دادی که در واقع این دو واجب اطلاقشون نسبت به اون حالتی که شما مشغول به اون یکی شدی شکسته میشه. بنابراین وقتی شما در جایی که تأخیر عقلی است یکی از دو طرف رو اتیان میکنی، اون طرف رو که اتیان میکنی میشه امتثال، مخالفت نکردی، اون طرف دیگر موضوعش منتفی میشه چون اطلاق نسبت به این حالت نداره، در نتیجه اون رو هم مخالفت نکردی. پس شما در جایی که تأخیر عقلی است امکان این براتون وجود داره که با هیچ یک از این دو تکلیف مخالفت نکنید، یکیش از طریق امتثال، دیگری از طریق رفع موضوع. حالا شما اگر هیچ کدام رو اتیان نکنی، استحقاق دو تا عقاب داری، چون شما می توانستی با این دو تا تکلیف مخالفت نکنی و الان هیچ کدام رو انجام ندادی، پس بر هر دو عقاب میشی. هرچند نمی تونستی هر دو رو با هم امتثال کنی، ولی می تونستی با هیچ کدوم مخالفت نکنی، به این معنا که یکی رو امتثال کنی، دیگری رو موضوعش رو رفع کن. این مسلک دوم. مسلک سوم این است که معیار در استحقاق عقوبت این است که شما ملاک لزومی که مورد اهتمام مولاست تفویت نکنید. خوب دقت کنید، یعنی قدرت بر امتثال شرط نیست که مبنای اول بود، که شما حتما مأمورون به رو اتیان کنید. قدرت بر تخلص از مخالفت شرط نیست که مبنای دوم بود که یا امتثال کنید یا رفع موضوع کنید. نه، استحقاق عقاب معیارش اینه که شما یک ملاک لزومی رو که مورد اهتمام مولاست تفویت نکنید. خوب دقت کنید این تعبیر رو. این که میگیم ملاک لزومی مورد اهتمام مولا، برای اینه که صرف لزومی بودن ملاک بدون اهتمام مولا کافی نیست برای اینکه اون تکلیف ثابت بشه. یعنی یه وقت ممکنه ملاک ثبوتاً لزومیه، ولی که مولا به دلایلی اهتمام بر تحقق این ملاک نداره، ولی اینکه خود این ملاک به اندازه‌ای مهمه که باید قاعدتاً تحقق پیدا کنه، ولی شارع اهتمام نداره، ولو از باب این که مثلا احساس کرده که اگر این ملاک رو الزام بکنه عبدش رو که برش احتفاظ بکنه، عبد گرفتار مشقت میشه. برای اینکه عبد گرفتار مشقت نشود، علارغم این که این ملاک ملاک الزامی بوده، مولا اهتمامی نسبت به اون نشون نداده. به همین دلیل این بحث حالا یه بحث مبناییه، البته این دیگه خارج از سطح بحث الان ماست. یه بحثی هست که اگر ما از یک طریقی کشف کردیم که یک چیزی ملاک لزومی داره، ولی هیچ جایی ندیدیم که شارع ما رو الزام به اون کرده باشه، در حالی که شارع هیچ مانعی هم از الزام به ظاهر نداشته، آیا صرف این که ما کشف کردیم این ملاک ملاک لزومی است کافی است برای این که بگیم این تکلیف واجبه؟ مثلا ما از یک طریقی کشف کردیم که آقا روزه مثلا شعبان هم مثل روزه رمضان مصلحت الزامی داره، ولی هیچ جایی نمیبینیم که شارع روزه رمضان روزه شعبان رو واجب کرده باشه، با اینکه مانعی هم نداشته. خب شارع میتونسته همونطوری که رمضان رو واجب کرد، شعبان رو هم واجب کنه. آیا ما صرف این که الان کشف کردیم که مصلحت لزومی داره روزه شعبان، همون مسائلی رو که روزه رمضان داره اینم داره، میتونیم بگیم پس روزه شعبان واجبه؟ اگر بگیم ملاک در وجوب صرف مصلحت لزومی است، بله مصلحت لزومی داره، پس باید بگیم واجب. آیه سعد میگه نه، این که مولا نگفته، خب میتونسته بگه، مولا که مانعی نداشته، من کسی جلوشو میگرفت اگر گفته روزه ما رمضان واجبه، من کسی میتونسته باش مخالفت کنه جلوشو بگیره. خب میگفت روزه شعبانم واجبه، چرا نگفته؟ میخوام مولا اهتمام نداشته. چرا نداشته؟ یه نکته ای داشته که مولا اهتمام نداشته. مثلا نکتهش این بوده، شارع دیده اگه بخواد 60 روز روزه رو واجب کنه، خیلی از مردم روزه خار میشن، روزه نمیگیرن. با این که این مصلحت لزومی داشته، گفته اب نداره 30 روزشو بگیرن، نمیخواد 60 روزو بگیره. اگه اونجوری شما میفهمید ببینید مصلحت چه ربطی داره به این که، حالا به این معنایی که آقای سعد میگه ها، مصلحت چه ربطی داره به این که مردم روزه میگیرن یا نمیگیرن؟ مصلحت که مثلا ما میگیم یعنی اون امر واقعی که اگه شارع امر بکنه یا نکنه اون هست، با اون امر واقعی مثلا فرض کنید روزه فایده جسمی داره، باعث سلامتی میشه، مثلا فرض کنید روزه فایده معنوی داره، باعث نورانیت دل میشه. حالا اینو چه امر بکنه چه نکنه، این مثلا فوایدو داره. کسی که مثلا روزه بگیره چه شارع امر بکنه چه نکنه، اون مصالح مادی براش تحقق پیدا میکنه. چه امر بکنه چه نکنه، این نورانیت دل پیدا میشه. من ربطی نداره به امر شارع. بله اگه شارع امر کرد ثواب و عقاب براش مترتب میشه. اون ثواب و عقاب بحث دیگه است، غیر از مصالحی است که بر این فعل مترتب میشه. ولی شارع امر نکرده. چرا امر نکرده؟ آیه صد میگه خب اون به خاطر این بوده که شارع دیده اگر بخواد این رو امر کنه مثلا بر مردم سخت میاد. با اینکه این مصلحت داشته، مصلحتش هم مصلحتی بوده که لازم بوده تحصیل بشه، شارع امر نکرده. گفته مثلا همون 30 روز رمضان رو روزه بگیرید، شعبان رو دیگه امر نکرده. از کجا میفهمیم که مولا اهتمام نداشته؟ میگه از اینجایی که میتونسته امر کنه و امر نکرد. یه وقت هستش که مولا امر نمیکنه به خاطر اینکه نمیتونسته امر کنه، یه مانعی وجود داشته. یا امر نکرده به خاطر اینکه نیازی به امر نمیدیده. اونجا نه، یه جایی که نیاز به امر هست، یعنی عادتاً کسی کشف نمی‌کنه که اینجا چنین مصلحتی وجود داره. مانعی هم از امر نیست و در این حال مولا امر نکرده. خب این نشون میده اهتمام نداره. آیه صدر میگه ملاک عقوبت تفویت اون مصلحت یا اون ملاک لزومی است که مورد اهتمام مولاست. این مبناییش. خب روی این مبنا اینجا چه بحثی داریم؟ خب دقت کنید، ایشون می‌فرماید روی این مبنا در موارد تخییر عقلی ما بیش از یک عقاب نداریم. یعنی اگر هر دو رو ترک کنیم یه دونه عقاب داریم. چرا؟ چون می‌فرماد به خاطر این که ما یک دونه از این دو ملاک الزامی رو تفویت کردیم، اون یکی دیگه قهرن فوت میشه. ما اگرم می‌خواستیم انجام بدیم یکیشو می‌تونستیم انجام بدیم و یکیشو می‌تونستیم از فوتش جلوگیری کنیم، یکیش به صورت قهری فوت میشه. بنابراین الان که ما انجام ندادیم یکیش تفویت کردیم. ما دوتا رو تفویت نکردیم، یکیش که فوت میشه، یکیش مرده، یکی دیگر رو ما کشتیم. چون ما نمیتونستیم هر دو رو نگه داریم، ما که نمیتونستیم هر دو ملاک رو تحقق ببخشیم، چون نمیتونستیم هر دو تکلیف رو با هم امتصال کنیم، فرض تزاحمه. بنابراین یکی از دو ملاک به صورت قهری فوت می شد. چون یکی از دو ملاک به صورت قهری فوت می شد، الان که ما هر دو رو انجام ندادیم استحقاق یک عقاب داریم، چون ما دوتا رو با هم تفویت نکردیم. ما یکی رو تفویت کردیم، یکی نامعین، یکی به صورت قهری فوت می شد. البته این نکته ای که عرض کردم، بحث این که ملاک لزومی مورد اهتمام مولا، که حالا برمیگرده به اون بحث که آیه صد عرض کردم در اونجا داره که آیا ما اگر کشف ملاک بکنیم و مولا امر نکنه میتونیم بگیم واجبه یا نه، این اثری تو این بحث نداره ها. یعنی شما اگر این اهتمام مولا رو هم در نظر نگیرید، بگید آقا ملاک اسیان یا ملاک استحقاق و عقوبت عبارت است از تفویت ملاک لزومی، باز تو این بحث میگیم از دو تا تکلیفی که به نحو تخییر عقلی بر ما واجبه ما اگر هر دو رو انجام ندیم یک عقاب خواهیم داشت. چرا؟ شما یکیش رو تفوید کردیم، اون یکی رو ما تفوید نکردیم، فوت شده، چون قابل تحصیل نبود. ما اگرم میخواستیم ملاک رو تحصیل کنیم، یکیش رو میتونستیم تحصیل کنیم. بنابراین الان عدم تحصیل ملاک یا فوت ملاک یکیش مستند به ماست، اون یکی دیگه مستند به ما نیست. بنابراین حالا چه این ملاک لزومی مورد اهتمام مولا بگیم که آیه صدر رو این تأکید داره، چه بگیم ملاک لزومی که میخواد مورد اهتمام باشه یا میخواد مورد اهتمام نباشه. یعنی تو اون بحث ما چه معتقد باشیم که اگر ما کشف ملاک کردیم کشف حکم میکنی، چه معتقد باشیم که اگر کشف ملاک کردیم کشف حکم نمی کنیم که آی صد مدعیه. تو این بحث هیچ فرقی نمی کنه. در موارد تخییر عقلی ما یکی از دو ملاک رو تفوید کردیم، ملاک دیگه فوت شده قهرن، چون فوت شده قهرن بنابراین استحباب عقاب نسبت به اون نداریم، پس یک دونش برای ما استحقاق عقاب میاره نه دوتاش. این فرمایش که آیه صد در فرض این که تکلیف در دو طرف تضاهم عقلی باشه یا شرعی به معنای اول باشه مطرح میکنه و بعد نتیجه میگیره که بنابراین تعدد عقاب و وحدت عقاب ربطی به این نداره که تأخیر عقلیه یا تأخیر شرعیه، چون ما دیدیم که حتی اگر تأخیر عقلی هم باشه در این فرض عقاب یکیست. این قسمت فرمایششون. قسمت دومش می‌خواستم امروز بگم بیا نرسیدیم، با اون این که اگر قدرت شرعی باشه به معنای دوم یا سوم چه وضعیتی خواهیم داشت، که انشالله توضیح جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.